بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کتاب ده گفتار امروز دو گفتار اجتهاد و تقلید و احیاء تفکر دینی است که انشالله تنظیم بکنیم وقت رو که به هر دو بحث بتونیم برسیم. قبل از اینکه وارد بحث اجتهاد و تقلید بشیم، یه ورودی خیلی مختصری برای بحث خدمتون عرض میکنم، بعد انشالله بحث رو آغاز بکنیم. هدف ادیان تکامل بشره. ما چرا پیامبران رو فرستادیم؟ چرا ادیان الهی در قالب این چارچوبی که اون رو دین نامگذاری میکنیم بر ما وارد شد و نازل شد و پیامبران مبعوث شدن؟ برای تکامل بشر. خدا ما رو خلق کرده که ما به یه جایی برسیم، برای رسیدن به اونجا علاوه بر این که فطرت داریم و رسول باطنی داریم، به یک رسول ظاهری هم نیاز داریم. هدف از اومدن پیامبران و دین که به ما معرفی شده اینی که ما به کمال برسیم. این ادیان اومدن تا رسیدن به اسلام. انشالله عمری باقی بود کتاب ختم نبوت. این اسلام شده اکمل ادیان. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این دین هم به اتمام و اکمال رسیده و شده پاسخگوی همه نیازها تا کی؟ الی یوم قیامت. دیگه دینی بعدش نمیاد که ما بتونیم پاسخ سوالامون رو از اون دین دریافت بکنیم. و در قرآن گفته شده فیه تبیانون لکل شی. البته فیه تبیانون لکل شی معناش این نیست که مثلا یخچالمون خراب شد، آقا در کجای قرآن در مورد یخچال سازی توضیح داده شده؟ فیه تبیانون لکل شی منظور اینه که کلیات امور در قرآن سرفصلاش هست، اما تک تک احکام با جزئیات نخه. تعداد رکعات نماز هم در قرآن ذکر نشده. نماز صبح چند رکعت از اینو تو قرآن نیومده که. نکته سوم، این دینی که اکمل ادیان و پاسخگوی همه نیازهاست کلی وارد موضوع شده یا جزئی؟ کلی. دستورات دین کلی هستن ولی قابل تطبیقن. یه کلیتی گفته شده، این باید در بیاد و بر مورد جزئی تطبیق داده بشه. و چهارم، ضرورت کاوش در دین و استخراج دستورات جزئی ناظر به نیازها. ما موظفیم که در دین کاوش کنیم، بگردیم، جستجو کنیم، برای نیازهامون دستورات جزئی در بیاریم. ببینیم حکم این موضوع رو از کدوم دستور کلی چجوری باید در بیاریم. یا اتفاق جدید افتاده مسوق به سابقه نیست، ایبی نداره. کلیات دین رو ببین دین کلی برای این مورد جزئی چه دستوری صادر کرده، بیار تطبیق بده، مشکلتو حل کن. این ورودی بحثه، خیلی روی این وای نستیم. اما بحث رو از دو محور میخوایم بررسی بکنیم. اول از بعد اجتهاد، بعد از بعد تقلید، بعد هم حالا یه سری نکات تکمیلی انشالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. اول از بعد اجتهاد بحث بکنیم که معنای اجتهاد چیه، کدوم اجتهاد ممنوعه و کدوم اجتهاد مشروعه و جایزه. معنای اجتهاد یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. خود اجتهاد از چه ماده؟ جهد، به معنای تلاش و کوشش، که جهده میشه صیغه چی؟ ماضیش. طبیعتاً مصدر جهده نیستش دیگه، مصدر جهده، جهده از اون مشتق شده. این معنای لغوی از ماده جهد گرفته شده. اما معنای اصطلاحی چیه؟ استخراج احکام از منابع شرعی. این میشه اجتهاد. این که ما از منابع شرعی حکم استخراج بکنیم اسمش اجتهاده. حالا با چه اوصافی، با چه ظرافتایی اون رو توی اجتهاد مشروع باید بهش اشاره بکنیم. آقا انواع اجتهاد، یعنی یه اجتهادای ما داریم ممنوعه؟ بله ممنوعه. دو تا اجتهاد در میان برخی از اهل سنت هست که ما باهاش مخالفیم. اسمش هست اجتهاد رأی. پس چرا دو قسمتش کردیم؟ گای اجتهاد رأی موضوعیت داره، گای اجتهاد رأی طریقیت داره. کسی میتونه بگه یعنی چی؟ خداوند آبروی هیچ مؤمن و مؤمنه ای را به باد فنا ندهد. اولی رو کاملا درست گفتین، دومی رو معلوم بود نمیدونید، از روی عبارت میخواد یه معنی براش بگی، ولی اولی کامل درست بود. خب آره، اون معنی موضوعیت طریقیته. اجتهاد رأی طریقیت داره یعنی چی؟ یعنی دیگه خودش منبع در عرض قرآن و سنت نیست، چیه؟ وسیله است برای. آفرین. موضوعیت اجتهاد رأی، یه معنای اجتهاد رأی اینه که آقا برای پاسخگویی به نیازهای ما و استخراج احکام کتاب و سنت کافی نیست. خب چرا کافی نیست؟ به خاطر این که بعد از این که پیامبر نازنین ما به شهادت میرسن، با یه مدت کوتاهی کتابت حدیث چی میشه؟ ممنوع میشه. با چه عبارتی؟ چی؟ حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافی، قرآن هست دیگه. با این توجیه جلوی نگارش احادیث پیامبر و نقل اونها چی شد؟ گرفته شد. تا کی؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. زمان زیادی گذشت، عملا بسیاری از روایات نبوی در میان اهل سنت چی شد؟ از بین رفت. بعدم که نقل شد که دیگه بهش اعتماد نکردن. عمر بن عبدالعزیز اومد چند تا کار کرد، آزاد کرد نگارش حدیث رو، یه لعن امیرالمؤمنین رو برداشت، کارهای خوبی کرد، اما دیگه دیر شده بود. بسیاری از احادیث که بعد از آزادسازی نقل و کتابت حدیث در کتاب ها آمد، از سوی علمای اهل سنت قبول چی؟ نشد، اینا رد شد. عملا منابع چی شدن؟ محدود شدن. برای برخی از اینها کل احادیث که از پیغمبر رسیده چند تاست؟ 17 تا. یا با این تعدادیست که نمیشه نظر داد. پس قرآن و سنت کافی نیست. این دو منبع رو تبدیل میکنن به سه منبع: کتاب خدا، سنت پیامبر و اجتهاد خودم. اون سنت ادامه پیدا میکنه، پیغمبر و صحابه و اینا کاری نداریم. قرآن، سنت، سوم اجتهاد رأی، یعنی نظر من در کنار قرآن و سنت و با همون ارزش قرار میگیره برای جایی که من فکر میکنم قرآن و سنت پاسخی ندارند، که شیعه قطعا با این مخالفه. دوم، طریقیت اجتهاد رأی. نه آقا، منابع کافی اند، ما اجتهاد رأی رو به عنوان چی میخوایم استفاده بکنیم؟ چی؟ وسیله استخراج. آقا الان از قرآن و سنت میخوایم استخراج بکنیم، چجوری استخراج بکنیم؟ مثلا از این کلمات چجوری میشه برداشت کرد؟ برای این که برداشت بکنیم، از رأی خودمون استفاده میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش باز دعوای ما میشه با اهل سنت. ما اجتهاد رأی رو به عنوان وسیله استخراج اونجوری که اهل سنت میگن قبول نداریم. مثلا با اجتهاد رأی به چی میرسن؟ به قیاس. پیامبر میفرمایند که لا تقیس الدین، ان اول من قاسه ابلیس. در دین قیاس نکنید. اولین کسی قیاس کرد کی بود؟ شیطان بود. خب شیعه قیاس رو رد میکنه؟ چرا دیگه الان گفتیم رد میکنیم دیگه؟ کی الان داره جواب میده همجور کلن 200 نفر؟ کدوم نوع قیاس رو رد میکنیم؟ کدوم نوع رو رد نمیکنیم؟ با هم جواب بینیم که معلوم نشه کی داره اشتباه میگه. بفهمیم اس ما چه قیاسی رو قبول میکنیم، چه قیاسی رد میکنیم؟ قیاسی که رد شده و ما قبول نداریم و پیامبر ازش منع میکنن و اهل سنت بعضن ازش استفاده میکنن، خصوصا حنفی ها، در واقع قیاس نیست. چیه؟ آفرین. کی گفت تمثیل؟ تمثیله. قیاس مستنبت العله است. خب مستنبت العله از استنباط میاد، یعنی علت ذکر نشده بوده، من خودم علت شو گفتم. مثال بزنم، نه که اونا اینو میگن آقا شراب حرامه، چرا؟ به نظرم چون که مایه، پس نوشابه هم حرامه. چرا؟ چون مایه. آقا ببخشید، آبم مایه ها. این در واقع قیاس نیست، چیه؟ تمثیله. این مثل آن است. این قیاس، قیاس مستنبت العله بهش میگن، یعنی قیاسی که دلیل اون حکم معلوم نیست، ما خودمون یه دلیلی براش قرار میدیم، همون دلیل رو به جای دیگه هم چی میدیم؟ تسری میدیم. معلومه قیاس مستنبت العله؟ اما یه قیاسی منصوص العله است. منصوص هر دوش با ساده، از نص میاد، یعنی تصریح شده، معلومه، مشخصه. مثالش چیه؟ شراب حرامه چون که مست کننده است. وقتی گفتیم چون که مست کننده است، اگه یه مایه جدید اومد مست کننده بود، حکمش چیه؟ حرامه. چرا؟ چون حکم دلیلش گفته شد، یعنی مصرح بود، همون حکم مصرح رو برداشتیم به اینجا هم سرایت دادیم. این میشه قیاس منصوص العله. شیعه قیاس منصوص العله رو قبول داره، چون این بر اساس عقل، نمیتونیم این رد بکنیم. اون قیاس که ما باش مخالفیم قیاس مستنبت العله است، که در واقع چیه؟ تمثیله. اجتهاد رأی یعنی این، میرسه به یه موضوع، میگه به نظرم دلیلش اینه، این دلیل رو به جای دیگه سرایت میده، ما با این مخالفیم. بفهم به نظر من و شماره خاطری که میگن نه دیگه چیکار کنیم الان، مگه سخنگونه نیستن که؟ نظرشون اینه که درسته. بفهمید. اونایی که بیان نشده ما میریم دنبال حکمتهاش، اما اون حکمتها رو به عنوان حکمت ذکر میکنیم، به عنوان مبنا ذکر نمیکنیم، که اگه روزی از بین رفت احکام آسیب نبینن. نه، ما از توی مبانی اینو، مثلا حکم حرمت حرف زدن سر کلاس، اینا کجا در میاریم؟ این عقلیه، این اصلا نیازی استخراج بشه، هر انسانی با عقل خودش اینو متوجه میشه، نیازیش که حتما از اونجا استخراج بشه. نمونه دوم، چون شایدتری اینا رو گفتن، یه اشارهی بکنیم تو طریقیت اجتهاد رأی. آقا چجوری رأی استخراج میکنید از منابع؟ با استحسان. استحسان یعنی چی؟ یعنی نیکی دادن، برتری دادن. مثلا میگن آدم سفیه، کسی که عقلش درست کار نمیکنه، اگر این وصیت بکنه تو اموالش قبول میشه؟ نه. حالا یه سفیه وصیت کرده که اموال منو بعد از مرگم در راه خیر صرف کنید، یک سوم اموالو. میگیم حالا درسته سفیه حرفش مورد قبول نیست، اما چیزی که گفته بدم خوبه، بر عاقبتش و آخرتش خوبه، صرف کنی. به این میگن استحسان، یعنی یه نیکی درش هست، از حسن، از نیکو. مثال اینه، آدم سفیه، آدم کم عقل، اگه وصیت کنه مورد قبول واقع نمیشه. حالا یه سفیه وصیت کرده بعد من یک سوم اموالمو بدیم برای کار خیری، میگن بدیم، خب برای قیامتش هم خوبه دیگه. نمونه سوم استصلاح، از صلاح میاد، از صلح، استصلاح. خب دیگه از مخرج ادا کردم که اشتباه ننویسین. آقا یه نفر یه سوال داده، رشوه رو گفته رشفه، بالاخره نوشته بلخره، یعنی نه الف اول رو نوشته نه الف دوم. واقعا من چی بگم از دست شما کارار میکنین. اون روز درسه پنجشنبه با نمک بود، من رد میکردم از سر اون اشکالات املایی خارق العاده ای که بعضی از اعزه داشتن. کی الان داره سوال میکنه؟ چی شده؟ خب میگن حالا مرتبهش اونجا میره بالاتر، کار خیر برش میکنیم، مرتبهش پنج بوده بشه شیش، چه ای بیتر. استحسان یعنی این که ما یه جایی حکمی نداریم، توی شرع گفته که فلان موضوع نشود، ما بر اساس یه تشخیص خیری یه کار رو انجام میدیم که و میگوییم این کار بشود، این میشه استحسان. تو شرع گفته به وصیت صفی گوش نکنید، عمل نکنید، ما میگیم اینجا یه خیلی درش هست، عمل بکنیم، برخلاف اون قاعده کلی. استحسان. استصلاح یعنی این که یه جایی تو شرع در مورد رد یا تایید موضوع چیزی نگفته، خود ما چیکار میکنیم؟ خود ما به نتیجه میرسیم و عمل میکنیم. مثلا یه کسی مهجور شده، یعنی 100 میلیون پول داره، 200 میلیون بدهی داره، این در حقوق و در فقه بهش میگن مهجور، از تصرف در اموالش بگیم جلوگیری بشود یا نشود. اهل سنت میگن که این آدمی که اینجوری بدهی بالا آورده، معلوم عقل اقتصادیش درست کار نمیکنه، جلوشو بگیریم که همین 100 میلیون باقی مونده هم حیف و میل چی نکنه. در واقع در استصلاح برخلاف استحسان. تو استحسان یه قاعده کلی هست، ما یه جایی میگیم اون قاعده کلی عمل نشه، تو استصلاح میگه قاعده ای نیست، مطلبی نیست، ما خودمون فکر میکنیم صلاح و خیر در اینه، اصلا اون ریشه لغویش میاد. باز نمونه برای اجتهاد رأی که شاید متری اشاره کردن، تعول. تعول مثل تاول نوشته میشه، یه همزه بالای اون الف بذاریم با یه تشدید، تعول با عین ننویسین یا با تا. تعول به چه معناست؟ به این معنا که گاهی اوقات طرف در اجتهاد از منابع نظر خودش رو بر منابع چی میده؟ مقدم میکنه. این دیگه از اجتهاد رأی طریقیت به سمت موضوعیت میره. آقا پیامبر فرمود که عقد موقت چیه؟ جایز است. خلیفه دوم میگه عقد موقت حرامه. بعد چی میگن اهل سنت که دفاع میکنن؟ میگن این تعوله. اون نظرش چی بوده؟ این بوده. اینا نمونه هایی که چند تاریم یه اشاره کردن، من مثال زدم که خیلی پیچیده نباشه عبارت که در کتاب. این اجتهادا ممنوع، شیعه اینا را قبول نداره. خب شیعه چی را قبول داره؟ ما اجتهاد مشروعی را قبول داریم که میخواییم در موردش اینجا توضیح بدیم. تعریف شیعه، منابع شیعان و وسایلش. بفهمید. نه، وقتی پیغمبر گفته این حلاله، باید ببینیم مصلحتی که برای حلیتش بوده چیه. اگه اون مصلحت از بین رفت، حلیتش هم از بین میره، در حالی که مصلحتی که پشت عقد موقت بوده و در قرآن هم ذکر شده، اون مصلحت تصریح نشده، اون حکمتی هم که به ذهن ما میرسه از بین رفتنی قطعا نیست. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفهمن اگر خلیفه دوم عجله نمیکرد و عقد موقت رو حرام نمیکرد، هیچ مؤمنی تا قیامت زنا نمی کرد، مگر اون کسی که سرشتش خرابه. الان اصلا وارد بحث عقد موقت خواهش میکنم نشید. خب اجتهاد مشروع، بله. بله. نه نه، ما در فقه خودمون اینها رو داریم. اونها میگن نیومده، ما به نظرمون صلاح در اینی که اتفاق بوده. ما میگیم نه، تو منابع ما هست، چون منابع حدیثی ما خیلی مفصلن. تعریف اجتهاد مشروع، استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی من ادلت شرعیه. این تعریف اجتهاده. یعنی چی؟ این استفراغ و اون استفراغ فرق میکنه. معناش چی میشه؟ به کار بردن منتهای تلاش و کوشش در استخراج احکام شرعی از منابع شرعی. خب این اجتهادی که شیعه قبول داره و اجتهاد مشروع اسمشه، تعریفشو گفتیم، منابع شیعان. ما چند تا منبع داریم؟ 4 تا: قرآن، سنت، عقل، اجماع. قرآن یعنی چی؟ کتاب خدا، معلوم دعوایی هم درش نیست. سنت از نظر شیعه چیه؟ آفرین، قول، فعل و تقریر 14 معصوم علیهم السلام. تقریر وقتی میگیم یعنی ممکنه این سیره کس دیگه باشه، ولی معصوم بهش مهر تایید زده باشه. تقریر تعریفش چی بود؟ 2 کلمه: سکوت امضایی. آفرین. معلوم برای امتحان یه نگاهی کردین به برگاه، حالا یا قبل امتحان یا در این امتحان به برگاه یه نگاهی کردید، اون دیگه حالا بین خودتون و خداست. عرض کنم که قرآن معلومه، سنت به نظر ما قول و فعل و تقریر 14 معصوم. عقل، عقل به چه معناست؟ این عقل خیلی مایه گرفتاریه. همین عقلی که بعضیا به کار میندازنش، بین چیزی میشن که سرکلاس میشه با کناری حرف زد. این نشون دهنده چیه؟ نه لو بیعقلی کامل نه، ولی خب یه بالاخره تا 95% میتونه زائل بکنه، 5% بذاره. آدرس کلاسی که بعد بلد باشن بیان. عرض کنم وقتی میگیم عقل، به اینجا میرسیم که کلما حکم به العقل حکم به الشر. انقدر عقل مورد استناد هست که حکمش با حکم شر یکی میشه و کل ما حکمه به شر حکمه به العقل. به این میگن قاعده چه؟ به این کل ما حکمه به العقل و حکمه چی میگن؟ قاعده چه؟ دور. به این میگن قاعده ملازمه. خب ملازمه بین عقل و شر، طرف اینی هم هست، عقل شر، شر عقل. در مورد عقل اگر علاقه من بودید مفصل، من اینجا نمیخوام وارد شم، کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی نوشته آیت الله جوادی آملی مفصل توضیح میدن منزلت عقل در هندسه معرفت دینی که آقا عقل یعنی چی، انواع عقل چیاست، کی عقل ما همون عقلی است که حکمش حکم شرعه. والا به نظر من میرسی که حالا نماز موقع سرما که صبح انسان خیلی دوست داره زیر لافت گرم بخوابه، اون یه مقدار به سمت استحباب حرکت میکنه. شما اگر عقل داشتی تو چیزی که تخصص نداری حرف نمیزدی. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آیت الله جوادی آملی. خب ما از عقل چی میتونیم برداشت بکنیم؟ این رو پرانتز عرض بکنم خوبه. یک مستقلات عقلی ما داریم، یک مستلزمات عقلی. مستقلات با قاف، چون مستقلات با غین هم داریم دیگه. مستقلات با قاف یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که صرفاً عقلیه، نیازیست ما برای فهم اون به شرع مراجعه بکنیم. به این میگن مستقلات عقلی. قبح عقاب بلا بیان جزء چیه؟ قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ قبح یعنی زشتیه، عقاب یعنی مجازات، بلا بیان بدونه این که قبلا گفته باشیم. اگه ما یک کسی و بابتی چیزی که قبلا بهش نگفتیم مجازات بکنیم، این عقلا چیه؟ مذمومه. مثلا قبلا نگفته باشیم که کی سر کلاس پیامک بزنه به چه مجازاتی دچار میشه. خب یه نفر میگه من نمیدونستم که این کار جزء حرامات قطعیه شرعیه علامت خبث طینتیه مثلا ایناست، من اینا رو نمیدونستم که. خب حالا بخوام اون رو مجازات بکنیم عقلا درست نیست. چرا؟ چون قبلا بهش نه. این میشه قبح عقاب بلا بیان. عقل برای اینکه اینو بفهمه نیاز به شرع داره؟ نه. هر عقلی متوجه میشه که این امر امر دقیق و پسندیده‌ای نیست. اما گاهی اوقات اون محصولات عقل ما صرفاً عقلی و 100% عقلی نیستن، یعنی با شر ترکیب میشن. به اینها میگیم مستلزمات عقلیه. مثلا شر به ما میگه نماز واجب است. الان مقدمه نماز چیه؟ وضوئه. مقدمه واجب است هم شر به ما میگه؟ بله؟ نه. شما با عقل خودت میفهمی که مقدمه واجبه. این میشه مستلزمات عقلیه، یعنی محصولات عقلی که صرفاً محصول عقل نیستن بلکه ترکیب عقل و شرعن. این که عقل چگونه میتواند منبع باشد با چه ویژگی هایی الان من مثال هایی عرض کردم، اما دقیقش رو اگر علاقه مندید به اون کتاب هم یه وقتی بخونید که سرحال باشید، چون طبیعتاً یه ذره قلم سنگینه. دو صفحه نخونید هی بابا خسته شدیم و فلان اینا. بالاخره اون کتاب مخاطب فاضل خودش رو داره. چهارمین منبع ما چیه؟ چیه؟ اجماع. اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی اون اتفاق نظری بین فقها که کاشف از قول معصوم باشه. بعضی رو فهم کنن اجماع یعنی این که مثلا الان بگردیم 15 تا فقیه داریم، مثلا 8 تاشون یه چیز میگن، پس معلومه چی شده؟ اجماع اصلا منش این نی. یا اگر الان همه فقهای الان در یه موردی یه چی بگن، این میشه اجماع؟ نه. اجماع این است که فقها به یه اتفاق نظری میرسن، بعد معلوم میشه نظر معصومم همینه. در واقع این مجموعه که دارن این حرف رو میزنن، این فقها اگه 10 تا هستن، یکی از این 10 تا کیه؟ خود معصومه. خب بهتر نیست بگیم اجماع زیر شاخه سنت دیگه. چرا یه عده قائل به اینه که آقا اجماع در واقع همون سنته. ما تا کی اجماع داریم؟ تا اوائل قرن پنج. خب یعنی تا زمانی که غیبت کبرای حضرت صاحب اربعین فدا آغاز شده، یه مدتی میگذره دیگه آخرین اجماعاتی که در شیعه هست بر اون موقع است، آخر قرن پنج دیگه، بعدش اجماع نداری. اگر من فرض بفرمایید یه حکمی و مثلا این 4 تا فقیه میگن اینجوریه، اون 3 تا فقیه میگن اینجوریه، یکی از این 4 تا بگه من خدمت امام زمان اربعین فدا رسیدم، حضرت گفتن نظر شما 4 تا درسته، این اجماع میشه یا نه؟ در واقع این اجماع است، اسمش هم اجماع تشرفیه. اجماع انواعی داره، این اجماع تشرفیه، یکی از اینا خدمت حضرت رسیده، حضرت فرمودن حکم شما 4 نفر که گفتید پیامک زدن خیلی کار زشتیه، همون حکم درسته و اونایی که میزنن قطعا روز ظهور من گردنشون رو با چاقو اره ان شاء الله میبرن به حول قوه الهی ان شاء الله. خب این همون شما 4 تا میگین درسته، این اجماعات رو ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چرا به نظرتون اجماعات تشرفی رو قبول نمی کنیم؟ باب سوء استفاده باز میشه؟ نه، ما همون اجماعاتی که در 4 قرن و اول قرن 5 اتفاق افتاده، بعد از اونا دیگه حکم اجماعی نداریم، چون ممکنه سوء استفاده بشه. مثلا اون ستا یکیشون به دروغ بگه من خدمت حضرت هستم، حضرت فرمودن اگه کسی سر کلاس پیامک بزنه جهنم نمیره، خب ممکنه هلکی بگن خودشون پیامک زن باشن همچین اجماعی رو ادعا بکنن. برای که جلوی این فقهای دروغگو رو بگیریم، پیامک زنا رو، میگیم که اجماع تشرفی نداریم ما. خب بله، این که تا یه زمانی که تا قرن 3 باشه که اصلا ائمه حاضر بودن، یعنی فقها یه چیزی میگفتن بعد حضرت تایید میگن، بودن نظر منم همینه. یه دوره هم که امام زمان اربعین فدا که غیبت صغراشونه عملا با مردم چیان ارتباط دارن ندارنه و نوابی دارن، ابتدای غیبت کبرا هم همینطوره. یعنی مثلا شیخ مفید رحمت الله علیه مطلبی رو میگه، امام زمان صراحتا میان تصحیح میکنن براش، یعنی ارتباط اون زمان متفاوت بوده. تا اینکه غیبت کبرا و تعامل امام زمان با فقها یه سبک و سیاق جدیدی پیدا میکنه، تردیدی نیست که خیلی از علما خدمت حضرت میرسیدن و میرسند همین الان، اما دیگه خود اینها استناد نمیکنن. چرا؟ چون میایم جلوتر میبینن که امکان وجود فقهای سوء استفاده گر هستش. حالا وسایل چیه؟ خوب نهت بکنید، ما خوب یه از حواس مهم باشه اینجا رو ببینید. ما گفتیم یه دعوا داریم با اجتهاد رأی که موضوعیت داره، یعنی خودشو در کنار چی میذاره؟ قرآن. وقتی میگیم منابع ما این 4 تاست، پس موضوعیت اجتهاد رأی رو میزنیم کنار، طریقیت اجتهاد رأی رو میزنیم ما. آره، با چی؟ با وقتی میگیم وسایل مصرحه، نمیشه با هر چیزی که به ذهن رسید از منابع استخراج بکنید. پس ما با گفتن منابع موضوعیت اجتهاد رأی رو زدیم، با گفتن وسایل طریقیتشو. گرفتین چی شد؟ بله. ببینید، در موضوعیت اجتهاد رأی میگفتیم یه عده میگن کتاب و سنت کافی نیست، ما میگیم کتاب و سنت کافی هست. وقتی اینجا گفتیم منابع این 4 تا، پس داریم میگیم این که شما میگید نظر من در کنار قرآن و سنت منبع باشد، این حرف غلطیه. پس با گفتن 4 تا منبع موضوعیت رو رد کردیم. حل تا اینجا؟ بله. اما این که شما برای استخراج از منابع از چی استفاده میکنید؟ از استسلا و استحسان. و ما با اینم مخالفیم، وسیله استخراج فقط چیان؟ علوم مصرح قانونمند. با اینم طریقیت رو میزنیم. گرفتی چی شد؟ بفهم. عیب نداره، عقل قاعده منده. ما الان قاعده عقلیمون رو گفتیم، اونم قاعده عقلیشون رو بگن. هر قاعده‌ای بگن، بسیاری از بروندادهای احکامی که تا الان آوردن زیرا بهش میخوره. یعنی بعضیاش مثل این حرفایی که این مفخرهای وهابی میزنن، اصلا کولر مثلا که خانمی تنها باشه کولر حرامه براش. نشستن کنار دیوار، میدونید دیگه اگه زن تنها باشه کنار دیوار حرامه بشینه. یعنی شما اگه تنها باشین تو خونه بخواید درس بخونید، دائما باید وسط اتاق زیر لوسر بزن بشین دیگه، موقع لوسر در بره و انشالله به درجه رفی علاکت برسید. خب رفت اینا کجا با کدوم عقل؟ یعنی میگید ما منطق عقلیتون رو بگید ببینیم. این برنامه اینم عرض بکنم، این برنامه 12 شبی که در مورد وهابیت پخش شده شبکه قرآن، از امشب تجدید دوباره 12 شب و تکرارش رو میده، چون خیلی مردم ندیدن و اینها. از امشب 12 شب این برنامه دوباره تکرارش پخش میشه. نمیدونم 9 10 دقیقه مثل این که آره شب آسمانی پخش میشه. فقط تازه شبهات عزاداری امام حسین علیه السلام ببینید، و این دوستانی هم که میان همه با چیز میان، با سند و مدرک و کلیپ و اینا میان، مسخره بودن حرف طرف مقابل رو ببینید. یعنی یه حرفایی میزنن که واقعا به درد همون درمان فقدان کهیر میخوره. خب از باب تقلید عنایت بکنید به سیر بس، ما از باب اجتهاد وارد شدیم، اجتهاد مشروع، اجتهاد ممنوع، حالا از باب تقلید بفهمید. مثلا ما قواعد فقه داریم، یه سری قواعدی وضع شده، این قواعد به ما میگویند که چگونه حل مشکل بکنیم. مثلا یه کسی امانت داده گوسفندشو به دیگری، گفته آقا این مثلا گوسفند من 6 ماه دست تو امانت باشه استفاده بکن، بالاخره این گوسفند شیر میده. خب الان این یارو از شیر گوسفند استفاده میکنه، علوفش باید بده یا نه؟ و مثلا بگی نه فقط شیرش استفاده میکنه، خب میمیره گوسفند علوفه نخوره. من له القنم فله الغرم، هر کس که منافع رو میبره هزینه رو هم باید خودش بده. فرض کنید که من شطور یه نفر رو میرم از خونش برمیدارم قصد میکنم میارم خونه خودمون، یه مرتبه سیل میاد خونه منو میبره، شطوره رو میبره، خسارت اون طرف رو من باید بدم یا نه؟ من میگم من که از بین نبردمش، سیل از بین برده. اگه تو نمیرفتی شطورشو برنمیداشتی اینجا نمیآوردی این اتفاق. علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما یه سری قواعد داریم، این قواعد در زمان استنباط احکام از منابع به ما کمک میکنن که با چه چارچوب هایی پیش بریم. در کنار این علم اصول فقه رو داریم، ابزار و تکنیک. خب ما در شیعه چرا دوچار حرفهای عجیب و غریب و متشتت نمیشیم؟ در میان فقها، نه آدمای معمولی که علاکه حرف میزنن، چرا نمیشیم؟ چون فرمولهای استنباط احکام از منابع برای ما کاملا معلومه، کاملا معلومه، یعنی ذره ای بالا پایین نداره. اون فقیه قرن 4 سوال کرده تا قرن 14. پس آقا اختلافات مال چیه؟ بر اون مثال خواهم زد. بفهمید. نه، میگن این موضوع در قرآن و سنت نیست، عقل من اینو میگه. آها، عقلی که ما میگیم علامت این نیست که قرآن و سنت کافی نیستن، علامت اینی که بعضی از موضوعات برای این که به حکم تبدیل بشن اصلا نیاز به قرآن و سنت ندارن. عقلا انسان میتونه اونا رو بفهمه و متوجه بشه. از اون طرف اگر این عقل بدون این که درست عمل بکنه شروع کرد چرت و پرت گفتن، ما جلوشو میگیریم. اما اونجا کی جلو عقل میگیره؟ ایشکی. میگن آقا قرآن یکی، عقلم یکی. میگیم نه آقا، این جزئی قرآنی که اینا، قرآن حد تشخیص عقل است. آیت الله جوادی وقت در مورد عقل بحث میکنن قشنگ عقل رو درون دینی میکنن که کدوم عقل رو دین میپذیره. دقیقا همینجوری. لذا ما حرفای خنده‌دار نمیزنیم. بعضی از احکام اینا که گفته میشه آدم شرمش میاد بگه، میگه با عقلم به این نتیجه رسیدم. بفهمید اینا پنجاش برطرف شد. شما بفهمید. بفهم شما بله. اون میگه عقلانه است دیگه، اون میگه عقل من اینو میگه و بقیه هم عمل میکنن، مگه نمیبینی چیکار میکنن؟ یه احکامی در ارتباط با خوراکی ها دادن. نه بابا، عقل کجا بود؟ این میگفت منابع اونا قرآن و سنت و بیعقلیه بعضی جا. تو این وهابیت هم دیگه بخاره فرماشات داره. خب بفرمید. منبعش از خود فقه گرفته شده. خب یعنی نگاه کردیم به مثلا صحبت امام صادق علیه السلام، به امام باقر علیه السلام، دیدیم اینا گفتن اگر جایی کسی از منافع چیزی بهره برداری میکنه باید هزینه‌هاش هم بده. جای مختلف دیدیم از جمعی این احکام یه قاعده در اومده. اون قاعده اینه که هر کی خربوزه ایتینگ پای لرزش هم سیتینگ. این قاعده اینجوری در اومده. فکر کنم از آن آره؟ ابزارها، اصول، قواعدش، قواعد فقه. از باب تقلید، از باب تقلید بحث بکنیم. معنای تقلید چیه؟ تقلید ممنوع چیه و تقلید مشروع؟ با همون سبک سیاق پیش بریم. اول معنای لغوی و اصطلاحی تقلید. به جهت لغوی و اصطلاحی ما به چی میگیم تقلید؟ به جهت لغوی تقلید از ماده قلد، اگر اشتباه نکنم این رو خاطرم هست، به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن. این معنای لغویشه. اما به معنای اصطلاحیش که میرسیم میشه تبعیت از استخراج کننده احکام شرعی توسط فرد ناتوان از استخراج. من نمیتونم تشخیص بدم، نمیتونم استخراج بکنم، میرم از اونی که استخراج کرده و لقمه را آماده کرده چیکار میکنم؟ تقلید میکنم و استفاده میکنم. این معنای اصطلاحیش. خب تقلید کجاها ممنوعه؟ تقلید در 4 جا ممنوعه. 4 مدل تقلید ممنوع داریم: عالم از عالم، عالم از جاهل، جاهل از جاهل و جاهل از عالم. خب این که آقا همه انواعش خود، بس کدوم تقلید مشروعه؟ میرسیم. تقلید عالم از عالم ممنوعه. چرا؟ وقتی کسی به علم رسید و به تشخیص رسید دیگه تقلید در مورد او معنا نداره. خودش به تشخیص رسیده، مجتهد، از اجتهاد خودش استفاده میکنه. بفرمایید. هیچ، این فرد درس میخونه، اون درسایی که به تخصصایی که ناظر به اجتهاد، رجال، درایه، فقه الحدیث، صرف، نه، فقه، اصول فقه، قواعد، تفسیر، تاریخ، اینا رو که خوند کامل، دیگه به اینجا میرسه که بتونه از منابع چیکار بکنه؟ استخراج بکنه. این توان اجتهاد هم خود فرد میتونه تشخیص بده. یعنی خودش اینجا میرسه که آیا من الان میتوانم استخراج بکنم یا نه همچنان باید تقلید بکنم. چی؟ نه حوزه رو خیلی دانشگاهی نبینید. درست الان یه اتفاقات بدی مثل این ترمندی اینا توش افتاده، اما نه، البته برای خبرگان کسی بخواد کاندیدا بشه باید آزمون بده، یعنی باید اینا ببینن بالاخره مجتهد هستن که تو امتحان چه اتفاقایی که نمیفته. سابقا بود، در دورهای قبل بود، اما الان هم تعداد فقها زیاد شده. یه وقتی دعوا سر این بود که کی رساله بده کی نده. بعضی وقتا خب آدم میبینه اون کسی که به یه حدی میرسه خودشو اعلم میدونه واجبه که رساله بده، نمیتونه نده. اما این که طرف رساله امام چاپ کرده به اسم خودش، حتی خود رساله رو یه بار نگاه نکرده، وسط رساله که مثلا به نام من چاپ شده تو پاورقیش گفتم همونطور که در تحریر گفتم، خب کتاب دروازه مال امامه. عالم از جاهل، این خلاف عقله. جاهل از جاهل، کوری بود اساکشه کوری دیگر شود، تبعیت کورکورانه است. آها ولی جاهل از عالم باید ممنوع نباشه ها. جاهل از عالم هم یه جای ممنوعه. کی؟ وقتی که سرسپردگی محض باشه. آقا ما سربراستان شما فرود آوردیم، ما دیگه در این خونه. یعنی چی در این خونه؟ ما دیگه خدمت شماییم. آقا الان این آقایی شما خدمتشون بودید از عدالت و تقوا و از همه چی کلا ساقط شدن ها. دیگه ما در یه خونه که رفتیم دیگه در همون خونه ایم. آقا این خونه اصلا ریخته فقط دره، همین هم در، بالاخره ما هستیم دیگه خدمتش. این سرسپردگی غلطه. ما مرجع انتخاب میکنیم، مرجع جان ما ایم و شما دیگه، ما شما رو داریم. شما رو داریم چی؟ ما شما رو با این ویژگی انتخاب کردیم، ویژگی از بین بره، حاجی خداحافظ شما بفرمایید میریم سراغ علم ودی. ما با هیچ کسی عقد و خوت نداریم. میذار اگه مرجع از اون شرایط ساقط شد که حالا در مورد اون یه اشارتون مایی خواهیم کرد، بریم سراغ تقلید مشروع. تقلید مشروع در 3 محور در موردش بحث بکنیم: یک، شرایط مقلد نه مقلد، دوم، فلسفه تقلید مشروع، و سوم، نکات تکمیلی. شرایط مقلد، ما از کی میتونیم تقلید بکنیم و خودمون حرف نزنیم؟ امام کاظم علیه السلام که با همین مضمون از ائمه دیگه هم بعضا نقل شده که میفهمن و اما من کان من الفقهاء، از فقها اونی که صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوامه ان یقلدو، اون کسی از میان فقها که این ویژگی ها رو داشت شما باید ازش تقلید بکنید. صائنا لنفسه یعنی خود نگه داره، حافظا لدینه همه شیه حفظ دین، مخالفا علی هوا بر اساس هوای نفسش حرف نمیزنه و مطیعا لامر مولا، این فرد در واقع برای خودش اصالتی قائل نیست، مطیع امر مولاشه، فللعوامه ان یقلدو. ما با توجه به ایناست که میگیم اهل سرسپردگی نیستیم. آقا ما رفتیم سراغ یه آدمی صائنا لنفسه بود و الی آخر، مدتی گذشت زد زیرش، دنیا پرست شد، اهل هوای نفس شد، چیکار باید بکنیم؟ سر لجبازی مثلا نه فلانی رو انتخاب کردیم، این برخورد فلان چیزه. بنده خدا دینت سر لجبازی از دست ندی، قاطی بازی هستی دیگه. موضوع فقاهت که بحث سیاسی نیستش که، شما علکی خود تو درگیر کن. نه من تشخیصم اینه، بسیار خوب، چون تشخیصت بر اساس اون تشخیص که باید باشه نیست، هرچی تقلید میکنی، هرچی عمل میکنی، هرچی گوش میکنی، کلن باده حواس کشک دیگه. آدم توی این موضوعات که لجبازی نمیکنه که من بلکه حال شما رو بگیرم نماز نمیخونم. آقا حال شما چجوری گرفته من نماز نخونم الان چی میرسه؟ ما برای این که بفهمیم که مقلد ما دوچار گرفتاری شده است یا نشده است چی کار باید بکنیم؟ اینجا به نظر میرسه باید در زمان ما نگاه کرد به اونهایی که دستن در کارن. خدا رو شکر سال 73 که مرحوم اطلاع عراقی از دنیا رفتن، جامعه مدرسین وارد عمل شد، اومد 7 نفر رو معرفی کرد. در طول این زمان ها هم بالاخره چند نفر از اونها از دنیا رفتن، رحمت خدا بر جمعی اونها باد. بعد افرادی دیگه جایگزین شدن. خب کار برای شما راحت شد، دیگه نمیخواد خیلی بگردی دنبال مرجع. اما جایی اگر مرجع ویژگی‌ها رو از دست داد و به تو اعلام کردن، تو بگو نه من قبول ندارم. آخه بزرگ با شما میدونی ریشه این که کسی از مرجعیت ساقط بشود چیه؟ این که بگن یه نفر مرجع نیست دلیل اصلا در مورد خاصه یه فرد چی بوده؟ نه. خب اگه نمیدونی چجوری مخالفت میکنی؟ من کلا با این مرجع حال میکنم. بسیار. پس انشاءالله قیامت هم ما شما رو به همین مرجع حواله میدیم. بله. این مخالفن علا هوا تا ما دل طرف که خبر نداریم، اما یه موقع یه فردی در جریان دادن حکم و حرفاش و اینا میبینیم مثلا کلن یه اتفاق دیگری داره براش میفته، اون آدم هایی که اونجا نشستن انقدر بی فکر نیستن و بدبخت نیستن که آخرت خودشون رو بفروشن به یکی که واقعا تو دنیا زایه بکنه. آدم باید خیلی نادون باشه. ما هم امثال بنده که اهل مراقبت هم نیستیم، گناه زیاد میکنیم ولی از این گناه نمیکنیم. مثلا من آبرو یه نفر ببرم که هیچ ضرری هم برای من نداره، یا رقیب منه، حالا اینو بگیریم مثلا ما بیاییم بالا، نه رقیب من نه کاری بکنم، من آبرو او رو ببرم که مثلا چه اتفاقی بیفته. اون همه آدم فقیه نشستن، اون مجتهد، یه نفر رو ضایع بکنن چی گیرشون میاد؟ آقا پس دلیلش چی بوده؟ دلیلش فقهی بود. شما حالا ما تخصص نداریم، لازم خیلی ورود بکنیم، اما اصلا به مسائل سیاسی ربطی نداشت. پس چرا اون زمان اعلام شد؟ این که اون زمان اعلام شد، این که در این زمان اعلام بشود خوب است؟ نه، شاید که نه، قطعا بهتر بود میذاشن 4 ماه بعد یا 6 ماه قبلش اعلام میکردن، اما نفس اعلامش ریشه داشت. یه آدم بی تقوا باید باشه که راست برگرده بگه من فلانی رو زایی کنم حالش گرفته شه. خب آقا آبروش هم ما هم نیدید برای بچه همه خندیدن حال کردیم، ریشه فقهی داشت. بس بود، حالا من نمیخوام برای دون بس باشم. بله چیو؟ درخواست دفع. ببینید از ابتدا بنابر این نبوده که بحث مرجعیت حکومتی و دولتی بشه، نه در تعیین مراجع، نه در برخورد با مراجع. اول انقلاب یه مرجعی مخالفت کرد، تا موقعی که وارد فاز براندازی نظام از طریق کودتا نشد امام علیه او هم موضع نگرفتن. نمیخواستیم از اول خیلی حکومتی بشه. الان ببین هنوز حکومتی نشده، همه داریم پچ پچ با هم دیگه حرف میزنیم، کیو میگه چقدر وضعیتش بوده فلان. نمیخواستیم این اتفاق بیفته. خب سال در ابتدای انقلاب اون مرجعی که رسما وارد بحث کودتا و اینا شد، خب برخورد شد و اموالش هم مصادره شد. اما در مورد بقیه اینجور نبوده، بنای نظام هم این نیست. بله که بریزن دفاترش رو جمع بکنن که اسطوره بشه. مردم اگر که دنبال هوای نفس نباشن، چیزی که معلوم و مشخص شده، اصلا من کسی میاد میگم آقا ببینید راه انتخاب مرجع معلومه، یا طرف عامه انقدر گسترده است که همه میفهمن مثل زمان طلا برو جردی، یا اینکه شما خودت فقیه که عمرن نیستی، یا اینکه باید از دو تا عالم عادل بپرسی. دو تا عالم عادل که میگن فلانی علمه به من نشون بده، این دیگه بازی نیستش که. یعنی من واقعا دلم میسوزه برای آدمایی که اینجا دینشون رو میکنن چی، وجهه لجبازی. واقعا این دین از هر دیمی حرفا نداره. از دو تا عالم عادل سوال کن آقا علم کی، برو سراغش. ولی فرده من فرده قیامت میگم آقا به من ربطیم، من از این دوتا سوال کردم بودن علم فلانیه، خدای خیر این دوتا رو بگی، خدا با اینا کار داره. نه مرجعی حکم اشتباه گفته بوده تصویه در به یه بار، الان معلوم شده سه بار درسته، بازم به من ربطی نداره، خدای خیر اینو بگی با این دوتا. اما وقتی با لجبازی انتخاب میکنی، قیامت خدا نه خیر اونو میگیره نه اینه، فقط خیر خودت. نه اینا به تو حرفی زدن، نه او تو رو دعوت کرد، او به اندازه خودش پیش خدا باید بره جواب بده. این دیگه مایه لجبازی نیست. یا اینکه ما فلانی انتخاب کردیم دیدیم احکامش راحت تره، خب کلا مرجع انتخاب نکنم جوری کویت باشه که بیشتر حال میکنیم، که ملاک مگه اینه؟ ما بر اساس علمیت پیش بریم. آقا بعضی از مراجع سخت میگیره، آره، اما این تو شناختی آیت الله بهجت خیلی سختگیر بودن؟ نه اتفاقا نه، توی خمس آیت الله بهجت قائلن اگه شما برای ازدواج یا برای خرید خونه پول جمع بکنید تا چند سال خمس بهش تعلق نمیگیره. آقا میفهم از سه ماه نگهداری رو باید خمس رو بدی. خب یعنی آیت الله بهجت تو خمس اتفاق خیلی سهلگی. حالا با این انتخاب نکنیم، بریم رساله ها نگاه کنیم، این همچین رادستره. رادستی که علامت انتخاب علم نیگه.